ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 30 فروردین ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 19 ماه آوریل سال 2015 میلادی. شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلام به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شدید و همگی به این مجله خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 30 دقیقه‌ای میزبانی شما را عهده دارم، با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل‌هایی که همکارانم براتون تهیه کردن. و البته که با خبر آغاز می‌کنیم، بشنویم تازه‌ترین اونها رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی غرق شدن یک قایق با صدها مهاجر غیرقانونی، دولت ایتالیا خواستار تشکیل نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا در این هفته برای بررسی مسئله این گونه مهاجرت‌ها شد. بنابر گزارش‌ها این قایق حامل حدود 700 مهاجر از آفریقا و خاورمیانه بود و از لیبی رهسوار بندر لامپادوسا در ایتالیا شده بود که دقایقی پس از حرکت از سواحل لیبی غرق شد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید 50 نفر تاکنون نجات یافتند و بیم آن می‌رود که شمار زیادی غرق شده باشند. گارد ساحلی ایتالیا از ادامه عملیات نجات خبر داده است. در حالی که حملات هوایی عربستان به یمن و جنگ میان حوثی‌ها و مخالفانشان ادامه دارد، حزب کنگره عمومی خلق وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این حزب در بیانیه‌ای که روز یکشنبه در وبسایت آن انتشار یافته، گفته است به قطعنامه هفته گذشته شورای امنیت پاسخ مثبت خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل ارسال سلاح به شبه نظامیان حوثی و هواداران علی عبدالله صالح را تحریم کرد و خواستار آتش‌بس و سرگیری مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل شد. علی عبدالله صالح تا پیش از برقراری در انتخابات عمومی یمن به مدت 34 سال رئیس جمهوری این کشور بود و نیروهای وفادار به او اکنون در اتحاد با حوثی‌ها با هواداران عبدالربه منصور هادی می‌جنگند. حسن روحانی و محمد اشرف غنی رؤسای جمهوری ایران و افغانستان پس از گفتگو در تهران بر ضرورت همکاری میان دو کشور در زمینهای گوناگون تاکید کردند. آقای غنی روز یکشنبه برای سفر دو روزه وارد تهران شده بود. دو طرف پس از این دیدار بر لزوم همکاری برای مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید کردند. حسن روحانی همچنین گفت دو کشور مایل به همکاری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی، صنایع و معادن، تجارت و انرژی هستند. آقای روحانی در کنفرانس خبری با رئیس جمهوری افغانستان افزود در مذاکراتی که انجام دادند قرار شده از همه مهاجران افغانی در ایران ثبت نام شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بعد از ظهر یکشنبه با آیت الله خامنه ای نیز در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای در این دیدار بر ضرورت اراده و تصمیم به تقویت همکاری و همدلی میان دو کشور اشاره کرده و افزوده است که آمریکایی ها و برخی کشورهای منطقه ظرفیت های افغانستان را نمی شناسند و موافق همدلی و همکاری های دو کشور نیستند. آیت الله خامنه ای با انتقاد شدید از اظهارات مقام های آمریکایی در مورد مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران، آمریکا را مایه تهدید خواند. آقای خامنه‌ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان و جمع از کارکنان ارتش گفت افسانه جعلی هسته‌ای را آمریکایی‌ها و بعد اروپایی‌ها علم کردند که بگویند جمهوری اسلامی مایه تهدید است، اما مایه تهدید آمریکاست. آقای خامنه‌ای همچنین بار دیگر از عملیات نظامی عربستان در یمن انتقاد کرد و حمایت آمریکا از این عملیات را نیز به شدت نکوهش کرد. دادگاهی در قاهره 11 نفر را به جرم مشارکت در شورش در جریان مسابقه فوتبال در پورت سعید به اعدام محکوم کرد. درگیری در جریان مسابقه تیم‌های المصری پورت سعید و الاهلی قاهره در سال 2012 74 کشته بر جای گذاشت. احکام صادره قابل تجدید نظر است. در مجموع 73 نفر از جمله شماری از مسئولان ورزشی و ماموران پلیس به قتل عمد، سهل انگاری یا حمل سلاح متهم شدند. دادگاه هنوز حکم 62 متهم دیگر را صادر نکرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست میشنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آیت الله خامنه ای امروز در واکنش به گفته مقامات آمریکایی در مورد روی میز بودن گزینه نظامی آن را ابلهانه خواند. چرا لحن مقامات ایران این چنین تند شده است؟ از یک تحلیلگر مسائل ایران بشنویم.
نزدیک شدن به ضرب العجل توافق نهایی است که احتمالاً تمدید هم خواهد شد که جمهوری اسلامی و جناح نظامی امنیتی باید تصمیمات بسیار سختی رو بگیره که سالها برخلافش شعار داده.
معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید مخالفان دولت در استانها برای انتخابات آینده مجلس از هم اکنون فعال شدند و ما دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران را در این باره جویا شده ایم.
مشکل دولت آقای روحانی این هست که اون تیم برگزار کننده خودش رو در استانها نتونسته مدیریت بکنه.
اعتراض ها به کشتن فجیع سگ ها در شیراز. هر لاشه سگ 15,000 تومان برای پیمانکارانی که آنها را می‌کشتند پول به بار می‌آورد. با سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران گفتگو کردیم.
الان هیچ کسی مسئولیت کامل این قضیه رو بر عهده نمیگیره و هر کسی سعی میکنه که دیگران رو مقصر جلوه بده، ولی واقعیت قضیه اینه که مسئول مستقیم حیوانات شهری طبق قانون بر عهده شهرداریاست و وزارت کشور هست.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در ادامه بحث بر سر مذاکرات هسته‌ای روز یکشنبه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از گفته مقام‌های آمریکایی مبنی بر کماکان روی میز بودن گزینه نظامی این مسئله را ابلهانه خواند. پیش از این هم جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود پاسخ بازدید از تأسیسات نظامی سرب داغ خواهد بود. جواد کوروشی از رادیو فردا.
ساعتی پس از حرف‌های تهدیدآمیز جانشین فرمانده کل سپاه در برنامه نگاهی که شبکه اول جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با جمعی از کارکنان و فرماندهان ارتش بدون بردن نام از مقام‌های آمریکایی گفت هر روز دستورات به گفته آیت الله خامنه‌ای ابلهانه صادر می‌کنند و ایران را تهدید می‌کنند، اما می‌گویند ایران نباید توان دفاعی داشته باشد.
طرف مقابل با وقاحت تمام ما رو تهدید نظامی میکنه. چند وقتی بود ساکت بودن، باز چند روز قبل از این یکیشون دهن باز کرد راجع به گزینه های روی میز و گزینه نظامی بناکت حرف زدن. خب این لاف رو میزنن، این غلط زیادی رو میکنن. عمرت میگن جمهوری اسلامی قدرت دفاع را از خود سلب کند. این حرفی که اونا میزنن ابلهانه نیست.
پیش از گفته‌های آقای خامنه‌ای، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه در آغاز نشست مجلس از شرایط جدید مذاکرات هسته‌ای گفت.
مسئله دیگر اقدام پارلمان آمریکا در تصویب قانونی برای رؤیت توافق بین ایران و 5+1 و اظهار نظر در آن است. بعضی آن را دال بر ناتوانی رئیس جمهور آمریکا و برخی آن را حکایتگر نوعی فریبکاری جدید و بعضی آن را مسیری برای به هم زدن زمینه‌های توافق دانستند. هر یک از این تحلیل‌ها که مورد توجه باشد ثمری برای دولت آمریکا نخواهد داشت و جمهوری اسلامی با توجه به شرایط جدید به وجود آمده مسیر مذاکرات را ادامه می‌دهد.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، پرسیدم دلیل تند شدن لحن مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته درباره مذاکرات هسته‌ای چگونه قابل توضیح است. مهدی مهدوی آزاد:
چند دلیل عمده وجود داره. دلیل اول که شکلی هست طبیعتاً فرارسیدن روز ارتشه و ابتکار عملی که به فرماندهان نظامی داده شده. دلیل دومش نزدیک شدن به ضرب العجل زمان توافق نهایی است که احتمالاً تمدید هم خواهد شد. اینجا زمانی است که جمهوری اسلامی و جناح نظامی امنیتی باید تصمیمات بسیار سختی رو بگیره که سالها برخلافش شعار داده. دلیل سوم سخنرانی اخیر آیت الله خامنه‌ای است که مخالفین توافق نوعی اعتبار داد و دولت رو وادار کرد دسترسی به اونها پاسخ بده. دلیل چهارم توافق اولیه آقای اوباما و کنگره آمریکاست. اوبامایی که قبلا تهدید کرده بود هر نوع مصوبه کنگره را در واقع به تو خواهد کرد، الان به نوعی توافق رسیده و جمهوری خواهان اجازه بیشتری پیدا کردن برای در واقع فشار وارد کردن بر جمهوری اسلامی در مناقشه هسته‌ای. و نهایتا دلیل پنجم حمله عربستان به یمن هست و وخامت بسیار جدی روابط تهران و عربستان.
شنبه شب حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه نگاهی که شبکه اول جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی نه تنها اجازه بازدید خارجی ها از مراکز نظامی ایران را نخواهد داد، بلکه اجازه تفکر پیرامون این موضوع را هم حتی در رؤیاهایشان به آنها نخواهد داد. آقای سلامی در همین برنامه تأکید کرد که هر کس از بازدید از مراکز نظامی ایران حرف بزند جوابش سرب داغ خواهد بود. از آقای مهدوی آزاد میپرسم چرا مسئله بازرسی از تأسیسات نظامی اکنون در کانون موضع گیری های مقام های جمهوری اسلامی قرار گرفته است؟
درست هست که روز ارتش هست و طبیعتاً فرماندهان نظامی بیشتر اظهار نظر می کنند، اما مسئله ریشه دارتر و عمیق‌تر از این هاست. صورت مسئله این هست که با نزدیک شدن به ضرب العجل زمان توافق، جمهوری اسلامی و اصولگرایان باید تصمیمات بسیار سخت و دشواری رو بگیرند. یکی از مهمترین این تصمیمات این هست که ایران باید به بازرسی های جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم از تأسیسات اتمیش و هم از تأسیسات مشکوک به فعالیت اتمی تن بده. این چیزیست که عقب نشینی ازش یا حذفش ممکن نیست. طبیعتا این موضوع بهترین بهانه است برای جناح اصولگرای نظامی امنیتی و مخالفان توافق هسته‌ای و کسانی که خواهان درگیری با جهان غرب هستند که وسط بیان و به بهانه حفظ امنیت ملی یا به بهانه در واقع پاسداری از اسرار محرمانه نظامی کشور سعی بکنن دولت رو و مذاکره کنندگان رو تضعیف بکنن. در واقع این موضوع وجه المصالحه است برای اینکه مخالفان بتونند در مذاکرات کارشکنی کنند.
این تندگویی ها در حالی در رسانه های جمهوری اسلامی مطرح می شود که 5 روز پیش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه ای با شبکه عربی زبان العالم گفته بود که جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی دهد که از تأسیسات نظامی و تأسیسات غیر هسته ای بازدید شود، اما طبق پروتکل الحاقی در آنجا پیش بینی هایی شده است که می توانند بروند اطراف منطقه مورد نظر را نمونه برداری کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا و بشنوید که در سفر روز یک شنبه رئیس جمهوری افغانستان به تهران امروز رهبران و هیئت‌های تخصصی دو کشور تفاهم نامه‌هایی را امضا کردند و بشنویم از شاهین بشیری.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و هیئت همراه وی صبح روز یک شنبه برای دیداری رسمی وارد تهران شد. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای اشرف غنی را در این سفر چند تن از مقام‌های بلندپایه افغانستان همچون محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، داوود شاه سبا وزیر معادن و نفت، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عبدالسلام رحیمی رئیس نهاد ریاست جمهوری همراهی می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دو کشور اعلام کردند که طرح‌هایی برای افزایش همکاری‌های امنیتی در برابر گروه دولت اسلامی از جمله احتمال عملیات مشترک نظامی علیه این گروه را در برنامه دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با همتای افغان خود با اشاره به مسئله کشور یمن گفت باید برای حل و فصل مسائلی که به سمت جنگ و راه حل نظامی می روند، راه حل سیاسی را انتخاب کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز در نشست خبری مشترک با حسن روحانی گفت در خصوص بازگشت تدریجی مهاجران افغانستانی و همکاری برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مذاکره شده است. سفر رئیس جمهوری افغانستان به ایران قرار بود ماه گذشته انجام شود که به علت سقوط بهمن و کشته شدن نزدیک به 100 نفر در استان پنجشیر افغانستان به تعویق افتاد. در طول این یک ماه اما اتفاقات مهمی رخ داده که تردید در گفتگوهای دو طرف تأثیر می‌گذارد. از یک سو تفاهم ایران و کشورهای 5+1 در مورد مسئله هسته‌ای و از سوی دیگر بروز بحران یمن و رویارویی پنهان ایران و عربستان که به یارکشی و به تعبیر دیگر جنگ نیابتی این دو کشور انجام می‌ده، طبیعتاً زمین‌های مورد بحث رؤسای جمهوری دو کشور ایران و افغانستان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. با این حال، با توجه به محورهای اصلی بحث‌ها، ممکن است مقام‌های ایران و افغانستان در این دیدار بکوشند به جای توجه به موارد اختلاف، بر زمین‌های مثبت همکاری‌های مشترک تأکید کنند. اما زمین‌های بالقوه همکاری‌های دو کشور چیست؟ این سوالی است که جاوید فیصل، معاون سخنگوی عبدالله عبدالله، رئیس امور اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان، به آن پاسخ می‌گوید.
افغانستان بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی تمرکز سرزمینی گرفت بود که سیاست خارجی افغانستان در قبال همسایگان، مشخصا در قبال ایران و پاکستان، یک سیاستی باشه که بتونه نه تنها برای امنیت افغانستان موثر باشه، به امنیت افغانستان کمک کنه، بلکه در بخش‌های اقتصادی هم افغانستان کمک کنه.
روابط ایران و افغانستان در طول تاریخ همواره فراز و نشیب‌های بسیار داشته است. حدود 978 کیلومتر مرز مشترک میان دو کشور و مشترکات فرهنگی امکانات بالقوه بسیاری برای ایران و افغانستان ایجاد کرده که طبعاً زمین‌های گسترده‌ای چون اقتصادی و سیاسی را نیز در بر می‌گیرد. اما چه موانعی بر سر راه همکاری‌های مشترک ایران و افغانستان می‌تواند وجود داشته باشد؟ امین‌الله حبیبی، کارشناس امور افغانستان، ساکن لندن، در پاسخ این سوال رادیو فردا میگوید:
قاعدتا هیچ مانعی نباید بر سر راه بهبود روابط ایران و افغانستان وجود داشته باشد. مسئله مهم این است که افغانستان به خصوص دولت فعلی تحت فشارهای مختلف هست، از جمله اینکه در زمینه صلح کوشش میکنه که کشورهایی در منطقه که روی حلقات مخالف دولت افغانستان نفوذ دارن، این کشورها رو ترغیب بکنن که کمک بکنن در آوردن مخالفین و طالبان بر سر میز مذاکره، و از این لحاظ افغانستان بعضی مواضعی رو میگیره که شاید خوشایند ایران نیست. به هر حال در همین موضع یمن شما میبینید که حتی پاکستان که از نزدیکان عربستان سعودی هست، باز هم موضع بی‌طرفی اختیار کرد و افغانستان تصمیمی که گرفت یا موضعی که اعلام کرد، به خصوص موضع سیاسیش که در کنار عربستان سعودی خواهد ماند، باعث واکنش‌های شدیدی در داخل افغانستان شد و قاعدتا ایران رو هم ناراضی خواهد کرد. ولی در هر صورت این مسائلی است که طولانی مدت نخواهد بود. افغانستان و ایران میتوانند در کنار هم دیگر بسیار خوبی داشته باشند.
ایران که از احیای جاده ابریشم جدید به منافع بسیار دست می‌یابد و به دنبال توسعه شبکه‌های ریلی، پروژه‌های تجاری در آسیای مرکزی و همکاری گسترده‌تر با هند در ساخت بنادر است، به امکانات بالقوه‌ای که افغانستان در تمام این زمینه‌ها در اختیارش می‌گذارد، واقع بینانه می‌نگرد. اگر پیش از این تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل مانعی بر سر راه این آرزوهای ایران تلقی می‌شد، اکنون با گشوده شدن چشم‌انداز امیدی در مذاکرات هسته‌ای و احتمال لغو این تحریم‌ها، امید ایران برای پیاده کردن طرح‌های اقتصادیش در منطقه بیش از پیش افزایش یافته است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته مخالفان دولت در استانها برای انتخابات آینده مجلس از هم اکنون فعال شدند. غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران، هم در این جلسه گفت رقبا به دنبال تنش آفرینی و ایجاد نگرانی در بین مردم هستند و برخی از مدیران دولتی در شهرستان‌ها نه تنها با اصلاح طلبان و نیروهای حامی دولت همراهی نمی کنند، بلکه مقابل آنها سنگ اندازی هم می کنند. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران، میگوید برخی از مدیران شهرستان‌ها به تعبیر او دل در گروه دولت احمدی نژاد دارند و برای فعالیت نیروهای اصلاح طلب شهرستان‌ها مانع ایجاد می‌کنند. غلام حسین کرباسچی این سخنان را در جلسه اخیر شورای مرکزی حزب کارگزاران که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، برگزار شده گفته و تاکید کرده اغلب نیروهای شهرستان‌ها برای انتخابات امسال نگران هستند و نه تنها مدیران استانی با آنها همراهی نمی کنند، بلکه اصلاح طلبان و حامیان دولت مورد ارعاب قرار می گیرند و فضا برای آنها تنگ می شود. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن در لندن، درباره موانع و مشکلات پیش روی گروه های اصلاح طلب و حامی دولت حسن روحانی برای تشکیل مجلسی همفکر می گوید
جریان اصلاح طلبی و میانه روها در ایران عمده شعارهایی که در انتخابات مطرح خواهند کرد دوباره در همون چارچوبی است که دولت آقای روحانی مطرح کرده و در انتخابات مطرح شد و با توجه به اینکه 2 سال گذشته و بسیاری از این شعارها امکان اجرا پیدا نکرده، به نظر من اصلاح طلبان و میانه روها برای جلب توجه رای دهندگان و جناح‌های مختلف در استانها به اینکه روی اونها حساب بکنن با مشکلات جدی روبرو هستند و صرف نظر از مشکلاتی که گروه‌های فشار و تندروها ایجاد میکنن از نظر سیاسی و اجرایی، اونها در هماهنگ کردن گروه‌های رای دهنده با مشکلات زیادی روبرو هست.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران هم در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته مخالفان دولت و وزرای پیشین به صورت جدی در اغلب استانها مشغول فعالیت‌های انتخاباتی شدند. معاون اول حسن روحانی البته فعالیت آنها را حق آنها دانسته، اما گفته روش به تعبیر اون نامانوسی که آنها در پیش گرفته‌اند به ضرر منافع ملی است. اسحاق جهانگیری میگوید مخالفان دولت به صورت جدی به دنبال ایجاد نگرانی در بین نیروهای معتدل هستند و ضمن تهدیدات مختلف تلاش میشود نیروهای مردمی و معتدل شهرستانها از کاندیداتوری روی گردان شوند. او همچنین میگوید به آنها القا میشود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیتهای خود را آغاز کنند با آنها برخورد میشود. علی اصغر رمضان‌پور تحریرگر سیاسی درباره موانع و مشکلات دولت حسن روحانی برای تشکیل مجلسی همراستای خود میگوید
مشکل دولت آقای روحانی این هست که اون تیم برگزار کننده خودش رو در استانها برگزار کننده انتخابات رو منظورم هست، عملا اونجوری که خودش مایل هست نتونسته مدیریت بکنه و ایجاد بکنه. بنابراین بخش زیادی از بخشدارها و فرمادارها هنوز در عمل همراه نیستند با سیاست انتخاباتی دولت. نکته دوم البته وجود داره و اون این که اگر دولت موفق بشه که مسئله توافق هسته‌ای رو به جایی برسونه، این آنقدر سایه خواهد انداخت بر همه تحولات که بسیاری از این مشکلات رو برطرف خواهد کرد. ولی اگر دولت نتونه مسئله توافق هسته‌ای رو به جایی برسونه، به نظر من ابهام و تردید سیاسی بیشتری در توانایی دولت در بیان مردم ایجاد خواهد شد و مشکلات دولت رو بیشتر خواهد کرد.
در روزهای گذشته اعضای ستاد انتخابات از سوی وزیر کشور انتخاب شدند و قرار است انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی و 5 دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال 94 برگزار شود و از همکنون گروه های مختلف سیاسی فعالیت خود را شروع کردند.
تعدادی از فعالان مدنی و حامیان حقوق حیوانات در شیراز، مشهد و تهران در اعتراض به کشتار سگ‌ها در شهرشان که از هفته گذشته در برابر اداره کل حفاظت محیط زیست استانها و شهرداری ها تجمع کردند تا یک شنبه ادامه داشته. آنها خواستار توقف کشتار سگ‌ها، تغییر سریع روش های کنترل زاد و ولد حیوانات و مجازات عاملان کشتار اخیر سگ‌ها در شیراز شدند. سگ‌کشی مدت هاست در ایران صورت می گیرد و اعتراض هایی را هم به دنبال داشته، اما این بار روش کشتن سگ‌ها در شیراز این معترضان را در کنار هم جمع کرده است، روشی که غیر انسانی و بیرحمانه توصیف شده. واکنش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و اعتراض چهره‌های مطرح سینما و تلویزیون را هم به دنبال داشته است. بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
این بار ناله های سوزناک یک حیوان مردم شیراز، مشهد و تهران را مقابل شهرداری ها و سازمان های محیط زیست شهرها جمع کرد تا فریاد بزنند سگ بودن جرم نیست. این زوزه های سگ است که با تزریق ماده ای انقدر زجر می کشد تا جان می دهد. این روند سگ‌کشی است که هفته گذشته در شیراز انجام شد و خبرگزاری فارس فیلم کوتاهی را از روند کشتن این سگ‌ها منتشر کرد و گزارش داد 4 مردی که با دستکش به سگ‌ها مایه کشنده‌ای تزریق می‌کنند، پیمانکارانی هستند که اطراف شیراز با تحویل جسد هر سگ 15,000 تومان دریافت می‌کنند. فیلم و تصاویر زجر کشیدن این سگ‌ها به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شد و کاربران زیادی در بازنشر نوشتند از شدت دلخراش بودن تصاویر نتوانستند فیلم را به طور کامل نگاه کنند. همین دلخراش بودن شاید تعداد زیادی از فعالان مدنی و حقوق حیوانات را در شهرهای مختلف جمع کرد با پلاکارت‌هایی در دست که سفارش دین و شفقت به حیوانات را مطرح کردند و با نوشته جان مخلوقات خدا را نگیریم و عاملان سگ‌کشی باید مجازات شوند تجمع‌های مختلفی را برگزار کردند. انجمن حمایت از حیوانات میگوید شهرداری ها و دهیاری ها موظف به زندگیری، عقیم سازی و واگذاری این حیوانات هستند. به همین دلیل این موضوع را پیگیری کرده است. رضا جوالچی، سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات در تهران:
ما تصاویری داریم که قبلا از باغ این افراد گرفته شده و این حیوانات تو شهر بعدی نگهداری می‌شدن به اینکه غذا و آبی داشته باشن و بیماری خیلی شدیدی اونجا حاکم بود و بعد از چند روز معمولا این حیوانات رو معدوم می‌کردن. شهرداری شیراز در اولین روزی که من انجمن باشون تماس گرفت قضیه رو کتمان می‌کنن، میگن ما اینجا ربطی نداره، میگن که این معبود میشه به اون چرک صنعتی که دستور معدوم سازی این سگ‌ها داده شده. چرک صنعتی میگن که ما این مبلغ رو پرداخت کردیم که این سگ‌ها از اینجا خارج بشن و قرار بوده که اینا نگهداری بشن. طبق بقیه مواردی که معمولا تو کشور ما اتفاق میفته، الان هیچ کسی مسئولیت کامل این قضیه رو بر عهده نمیگیره و هر کسی سعی میکنه که دیگران رو مقصر جلوه بده و پاشو بیرون بکشه از این قضیه. ولی واقعیت قضیه اینه که مسئول مستقیم حیوانات شهری طبق قانون بر عهده شهرداری ها، سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور و وزارت کشور هست و این مسئله توی شهرهای مختلف معمولا به روش مختلف اتفاق میفته. حالا ممکنه که در مورد شیراز چنین فیلمی منتشر شده، در مورد شهرهای دیگه ممکنه که چنین بازتاب رسانه‌ای تا حالا براشون اتفاق نیفتاده باشه.
معترضان به این جریان خواستار توقف کشتار سگ‌ها در کشور، تغییر سریع روش‌های کنترل جمعیت حیوانات و مجازات عاملان کشتار اخیر با تزریق در شیراز شدند. این اعتراض‌ها مدیر محیط زیست استان فارس را به واکنش واداشت و به خبرگزاری مه گفت درباره سگ‌کشی شیراز شکایتی برای مراجع قضایی تنظیم شده است. شهردار منطقه پنج شیراز هم به خبرگزاری فارس گفت محل کشتن این سگ‌ها به گفته او مسئولیتی را به عهده شهرداری‌ها نمی‌گذارد. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در جمع معترضان در مقابل این سازمان در تهران از سرنخ‌های ناروشنی گفته که به دلیل انکار شهرداری‌ها شرایط پیگیری را پیچیده‌تر کرده است، اما قول داده که این مسئله را تا آخر پیگیری خواهد کرد. هرچند که در رساله‌های مراجع تقلید تاکید شده آزار و اذیت حیوانات جایز نیست و اسلام اجازه نمی‌دهد حتی سگ‌های ولگرد آزار ببینند مگر آنکه به صورت خطر درآیند، اما سال‌هاست که در ایران روند سگ‌کشی به دلیل زاد و ولد و افزایش تعداد سگ‌های بی‌صاحب افزایش پیدا کرده است. دیدبان حقوق حیوانات با استفتا از 10 مرجع تقلید شیعه و انتشار این فتواها در وبسایتش گزارش داده که رفتار این شهرداری‌ها برای کشتار سگ‌ها از نظر شرع اسلام مجاز نیست. با همه اینها روزی سگ‌کشی با اسلحه و شلیک گلوله انجام می‌شود و روزی با طعمه مسموم و یک روز هم با تزریق ماده‌ای که سگ را زشت‌کش می‌کند. به گفته سایت شهرداری‌های استان‌ها ده‌ها هزار سگ بی‌خانمان در سرتاسر ایران کشته شدند، اما همچنان بر میزان سگ‌های خیابانی افزوده می‌شود. رضا جوالچی دبیر انجمن حمایت از حیوانات در تهران میگوید این انجمن بارها تاکید کرده که به طور کامل با کشتار حیوانات مخالف است و روش‌های کاهش جمعیت این حیوانات را هم به سازمان‌های مربوطه اطلاع داده است.
به هیچ عنوان پیشنهاد انجمن حمایت از حیوانات به عنوان یک مؤسسه سنتری و رسمی کشتن حیوانات نبوده و آیین‌نامه‌ای که تصویب شده کاملا مطابق میل انجمن و اون چیزی که ما پیشنهاد دادیم نبوده، ولی به هر حال یک قدم رو به جلو بود. البته حتی در اون آیین‌نامه هم قید شده که این حیوانات در مرکزی جمع‌آوری بشن، عقیم بشن و واگذار بشن، ولی اگر حیوانی شرایط خیلی نامساعدی داره و قابل درمان نیست، بیماری‌های مختلفی داره و نمیشه درمانش کرد، با روش انسانی و مطابق قوانینی که حمایت از حیوانات ازش تبعیت می‌کنه، حیوانات با روش بدون درد اوتنایز بشن.
اعتراض‌ها به روند سگ‌کشی اخیر در شیراز به جایی رسیده که برخی از چهره‌های مشهور سینما و تلویزیون هم به آن واکنش نشان دادند. بهرام رادان، بازیگر سینما، در صفحه فیسبوکش خطاب به آدم‌هایی که در این فیلم تعداد جسدها را می‌شمارند نوشته: به فرزندت بگو در مدرسه اعلام کند پدر من سگ‌کش است. و رضا رشیدپور، مجری تلویزیون، در نامه‌ای سرگشاده خواستار پیگیری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه شده است.
اعتراض‌ها به کشتن بیرحمانه سگ‌ها در شیراز از آزاده اسدی می‌شنیدیم و نوبت اونه که از شما بشنویم.
آقای استاندار فارس، آقای شهردار شیراز، آیا این طریق کشتن سگ‌ها در استان و شهر شما به همون صورتی است که پیشوای شما آقای خمینی قولش رو میداد، کرامت انسانی؟ آیا این از کرامت انسانی شما؟ واقعا شرم بر کسانی که این کارو شروع کردن، واقعا شرم بشون.
سازمان ملل چرا فکری به حال حقوق این سگا نمیکنه در ایران که اینطوری دارن میکشنشون. پس این که میگن حیوانات هم حق و حقوقی دارن، حق و حقوقشون هم این کشتاره که به این شکل سگا را بکشن تو خیابونا از طرف شهردار، به اطلاع سازمان ملل برسونید.
کشتن بیرحمانه این سگا در شیراز به وسیله افراد شهرداری با تزریق اسید، این چه چیز شرم‌آوری است؟ واقعا ما انسانیم؟
شما هم درباره این خبر و خبرهای دیگه نظری دارید؟ 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. شب یکایک که شما بخیر و خدا نگهدار تک تک شما باد.